أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در شماره 105 تحت عنوان جمع عقل و عشق، خب از فضاش معلومه که نه یعنی عقل نه یعنی عشق، حالا این چه پدیده یه که باید پیش بیاد. وقت در شماره 106 ما میخوایم بگیم که اگه این دوتا نباشه هیچی نیست، یعنی نیهیلیسم از همینجا شروع میشه به خصوص تو این عصر. خب حالا هم معنای جمع عقل و عشق و ما بابش با میکنیم، به خصوص اون غزله امامم دوباره روش یه تأکیدی به نظرم وقتشه که بشه. و بعد وقتی میگم که میشد از نیهیلیسم عبور کرد، کجا داریم نگاه میکنیم و این ادعا رو میکنیم؟ بحث اینه بنیانها تا زمانی که متذکر موقعیت و تاریخی باشند که ما در آن هستیم، میتوانند زمینه و آغاز تفکری باشند. اینو مشهور است این سخن دیگه، شاید گادامر رو همین مبنا میگه که بنیانها باید، این بنیانهایی که حالا ما داریم بحث میکنیم چی را باید وسط بگذره که یه تفکری باز بشه، درک موقعیت و تاریخ زمینه تفکر میشه و چنانچه به موضوعاتی آموزشی تبدیل شوند، عملا به پایان نقش خود رسیدند، نقشی که حضور در معنای زندگی است در جهان بین دو جهان. بنیانها می توانند نوعی از زندگی را به روی مخاطبان خود باز کنند تا در آن نوع زندگی مدرسه و دانشگاه مزاحم شور زندگی نباشند، بلکه مدرسه و دانشگاه میدان فهم بیشتر دورانی باشند که در آن هستیم، دوران جمع بین وجه شرقی آدم با وجه غربی آن. مطلب از قبل دارید رفقا که هر انسانی این دو وجه ها داره و عجیبه که ما نمیگم که نفی وجه غربی. ببینید تو همین جامعه انسان بالاخره این ارسطویی بودنش را میخواد، اما غفلت از حضور بگوی پیامبریش منجر میشه که ارسطو سیطره پیدا کنه. وگرنه قصه ما همچنان قصه آن شاعری است که گفت در میکده عشق به جامی نخریدن آن علم که در مدرسه آموخته بودیم. دیگه حرف حضرت امام که در میخانه گشایید به رویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. من نظرمه که اینجا میخوایم بمونیم یه خورده که چطور شده است. میخوایم حالا بحثای ادامه میدیم؟ جمع بین عقل و عشق که در دفاع مقدس آن را تجربه کردیم، دعوتی است به خودآگاهی بیشتر نسبت به دورانی که در آن هستیم. با افراط در عقل غربی و عقل سازندگی با بحران‌هایی روبرو شدیم که روبرویی که منظورمون تقابله با طبیعت و روح و روان انسانی ما بود، و از آن طرف با افراد در عشق نوعی صوفیگری و رواقیگری پیش می آید، در حالی که تجربه گواه است در جهانی می توان زندگی کرد که جمع بین عقل و عشق است. من حداقل عرضم اینه که خود حکمت صدرایی و یا هایدگری هر کدوم جدا یه همچی حسی را به مخاطبشون میدن. خب حالا پس باید چی عبور کنیم؟ حس کردم اول ذهنم این بیت از حضرت امام بود، بعد گفتم خوبه همش بیاریم. امام تو اون غزلشون هست که از قیل و قال مدرسه مدرسه هم حاصلی نشد جز حرف دلخراش، پس از آن همه خروش. حالا ببینید کل غزل بیشتر کمک میکنه. یه اصطلاحاتی دارید، خب حتما میدونید که ارتباط بین امام و حافظم یه حیرتی هست. هم مرحوم آوینی بحث داشت و بعد یه مقاله دیدم که بنده خدا اومده بود حتی تطبیق میکرد، گفت ببینید این حرف دقیقا تو همون فضاست که این یا این بیت یا این غزل، با اینکه اصلا نمیشه گفت تقلیدیه ابدا. امام اصلا بیکار مگه بود است که دیدین که بعضیا میان یه غزل رو میگیرن بعد میان کنارش میخوان یه غزل بسازن؟ نه، حالا میبینید من اینجا هنوز میخوام بگم که این جمع بین عقل و عشق گویا روح تاریخی است که اگرم بگیم که تلاش کانت به خصوص، خب ببینید کانت هم میاد نقد عقل مینویسه، همه میاد به اصطلاح بحث اخلاق و هنر و اینا میکنه. حالا ببینیم امام تو این غزل ما را کجا میبره و با این فضا کجا بعد میتونیم بریم. اون غزلی که خدمتتون هست، بفرمان عهدی که بسته بودم با پیر می فروش، در سالها قبل تازه نمودم دوباره دوش. یه عهدی بسته بودن، چه عهدی بوده؟ حالا خودشو میگم، میگن دوباره احساس کردم باید همون جا باشم. افسوس آیدم که در این فصل نوبهار، یاران تمام طرف گلستان و من خموش. من نوبهار انقلاب اسلامی میدونم و یارانم، حالا برای امام نه، برای خودمون حاج قاسم ها میدونم که اینا به خوبی طرف گلستان رفتند و ما انگار هنوز حواسمون نیست که یه راهی با شده است، یه فصلی شروع شده است. من نیز با یکی دو گلندام سیمتن بیرون روم به جانب صحرا به عیش و نوش. نمیدونم گلندام سیمتن را مثلا حضرت آقا یا تحدی از نظر امام مرحوم شهید مطهری، شما چه فکر کردید؟ بالاخره خوبه فکر کنیم. مثلا ما تو خود سوره الرحمن خب میگیم این لؤلؤ، خب این لؤلؤ یه چیزیست که شیفتگی ما رو متذکر میشه، عمدن گفتم این روش بمونیم تذکر است که یعنی این گلندامان سیم رو تو این فضا جز اونان که در یه حضور متعالی روحانی سیاسی یا بگون روحانی تاریخی حاضرن. بیرون روم به جانب صحرا به ایش و نوش، حیف از این لطیفه عمر خدای داد که از بین بره، زایع کنم به دلق ریایی و دیگ جوش. اینجاش بیشتر باز مهم است که از صحرا بیرون رفتن و به عیش و نوش گذروندن تو فضا، حالا تو امام آدم راحت تر میتونه فکر کنه که یه جای هست که این همه اهل عیش و نوش آدم هست، آیا جز همینه که امام برسه به این که نه هنوز دو رکعت نماز نخونده ایم. یه صفایی میخواد که این صفا با این عرف انگار هنوز پیش نمیاد. بیرون روم به جانب صحرا به عیش نوش، حیف از این لطیفه عمر خدای داد، ضایع کنم به دلق ریایی و دیگ جوش. هر جور میخواد معنا کنی. دستی به دامن بت مه طلعتی زنم. دوباره اینجا سوال است که چه حضوری را میخواد. اکنون که حاصلم نشد از شیخ خرق پوش. ببینید چطوری معنا بکنیم که این من اینجور آجش نوشتم، حضوری مناسب این زمانه را دارد تلاش میکند که پیدا کند. دستی به دامن بت مه طلعتی زنم. این بت مه طلعت چه نوع حضوری میتونه باشه که معلوم شده نه خیلی چیزا کار ازش نمیاد. این اکنون که حاصلم نشد از شیخ خرق پوش، اونجا مدرسه و مدرسه و اینجا دیگه شیخ خرق پوشم، حالا بعد عرضی دیگه هم از قیل و قال مدرسه هم حاصلی نشد جز حرف دلخراش. پس از آن همه خروش، حالی به کنج میکده با دلبری لطیف بنشینم و ببندم از این خلق چشم و گوش. من نظرم سیاسی ترین زندگی همینه. یعنی حالا تعجب میکنین که باز میخوایم با هم صحبت کنیم چرا ما این ادعا را داریم. از جز حرف دل خراش محال است انسان دروغ میگن. این رواقیون اینا مرده ترین مدعیانن. یه چیزی ماوراء اینها برای ما تقدیر شده است که اگه حاضر بشیم خب میبینین که حالا بگو هرا و یه جهانی که جلومون شد و معراج از اون بعد. یعنی خلوتترین خلوت معراجه. وقت تو معراج شما ببینید تمام مراحل رو طی کرده رفته این بیت المقدس در عالم بالا، تمام آینده پیش دونه، اون 12 نور سبزی که حضرت مهدی صلوات الله علیه یکی از حضورشه. اینا یه جا دیگه هم باید با هم صحبت کنیم که ما خودمون جامون کجاست. ببینین همه را دعوت نکنیم که جاشون اینجا باشه، اما اگر که میشه یه همچی جایی رو هم مد نظر آورد، این رو اگه پیدا کنیم به نظرم به امام خوب میتونیم نزدیک باشیم. حالی به کنج میکده با دلبری لطیف. نمیدونم به دلبر لطیف رو هر چیزی که وجه کیفی با ما رابطه برقرار کنه، هر چیزی که وجه کیفیش رو به ما بده، شاید هم این لغت کافی نباشد. بنشینم و ببندم از این خلق چشم و گوش، دیگر حدیث از لب هندی تو نشنوی جز صحبت صفای و می و حرف می فروش. یعنی کجا رفته؟ میدونی که اصطلاح خود حضرت امام هست دیگه این تخلصشون. ولی این که چطور شده از که یه مرتبه خیلی چیزها را ازش عبور کردن، این را داشته باشید. من زیرش نوشتم تولد دیگری از حضرت امام. وقت این دوتا تیکرم ببین برای چی آوردم. همه جا خانه یار است که یارم همه جاست، پس بتخانه سوی کعبه چسان آمدم. میخوام معنی کنم حضور جهانی بودنی که وقتی پیش میاد دیگه ما اینجور نمیریم کعبه را به معنایی که از جایی بریم کعبه، داریم لحظه های حضور توحیدی خودمون را در جلوات مختلف تجربه میکنیم. اینا میخواید بپذیرید میخواید نپذیرید، اما اون قسمت دوم حرف دارم. تا تکیه گهت عصای برهان باشد، خب تا اینجا هیچی، تا دیدگهت کتاب عرفان باشد. یعنی تاریخ چقدر عجیبه که میگه حالا برهانت رو باید که معطلش بی خود نشید، چون بعد بیت بعدی نیست، در هجر جمال دوست تا آخر عمر قلب تو دگرگون و پریشان باشد. پس ما از طرفی هم که عقل میخوایم، برهان میخوایم، عرفان میخوایم، اما اگر که اینها معنای حضوری ما را در این تاریخ نداد بمون، همونه که خودتون بلدین، معطل میشین. من عذر میخوام مطلب را ناقص میدونم، الا اینکه این 160 هم میخونم، اما حرفاتون را شما بزنید. حالا ما میگیم با این دید که گویای هجرتی را امام جلوی ما گذاشتن و اون شعرم که دیدین حالا تنها راه عبور از نیهیلیست، اهل تفکر متوجه امر نیهیلیست در جهان کنون هستن. اگه ما برای آقای نیچه هم ارزش قائلیم از این جهت قائلیم و منحصرم به ایشونیست. بعضی ها از هم متوجه نیهیلیسم نیستن. این که بنده خدا همین خوشحال شدم پیروز صبح یه طلبه خیلی خوب اومد گفت آقا خیلی احساس بی ایمانی میکنه. خیلی خوشحال شدم الحمدلله. میخوای کافری بشی که ایمانی که کفرم توش باشه، همون توبید بر سر ایمان خود میلن، این دارت پیش میاد. حالا شما تفسیر این که یعنی اینا خدا را قبول نداره که خیلی بهتر از ما قبول داره، یعنی اینا نیست. اما اینکه دارد یه چیزی پیش میاد که حالا امام زودتر گفتن از زبان هندی دیگه، شما از اون حرف قبلی که ایمانی را حفظ میکرد ولی ما را در حیاتی که همواره در ایمان و در کفر بگوید معانی حضوریمون رو نمیتونیم دنبال کنیم، این رو نداریم، باید روش فکر کنیم. من میخونم: اهل تفکر متوجه امر نیهیلیسم در جهان کنونی هستند و بدان میاندیشند. بگوید کیا؟ من هنوز میگم داوری، فردید، هایدگر، اینا میاندیشند که چگونه نیهیلیسم در تاریخ مدرن در جهان خانه کرده، ولی عمده تفکر نسبت به تاریخی است که بتوانیم از نیهیلیسم عبور کنیم. من غیر امام کسی را نمی‌شناسم، حتی هایدگر، ولی بالاخره شما که ما را ضد هایدگری اقلا نمی‌دونید که تا هایدگرم نفهمیم ما نمی‌تونیم جهان نیهیلیسم را بشناسیم. ولی هایدگری‌ها هیچ کاری ازشون نمیاد، نمیدونم بگم داوریام هیچ کاری ازشون نمیاد، ولی من داوری را یه شخصیت صرف فلسفی نمیدونم، یه آدم حاضر در تاریخش میدونم با اون حکمتی که داره. الا اینکه شما بگید هایدگر هم همین طوره، خب باشه، پس ما نباید هایدگر را خواندنیش بکنیم. ما هایدگر را یه شخص قائم حاضر در تاریخش میدونیم که باش نسبت برقرار میکنیم. من منظورم اولیه با اگنم در هایدگر یه همچی چیزی هست که بشه یه نماد بدونیم. نماد خوب لغتی است براش، ببخشید. ولی عمده تفکر نسبت به تاریخی است که بتوانیم از نیهیلیسم عبور کنیم بدون آن که گمان کنیم با عبور از جهان مدرن میتوان در جهان سنتی فارق از نیهیلیسم جهان مدرن خانه کرد. برادون آشناس بحث، یعنی همون جهان بین دو جهان، زیرا برگشت به گذشته محال است. چرا؟ یه نوبهار است. آخه خیلی عجیبه، یه نوبهاری پیش اومده است، یه یاری پیش اومده است و گلندامی پیش اومده است، ما میخوام برگردیم بریم توی دوباره خانقاه و مدرسه بشینیم. و تنها راه عبور از نیهیلیسم حضور در تاریخی است که انسان احساس کند به سوی حقیقت نظر دارد. این عرض من براتون تکراریست، ولی بذارید یه بار دیگه بنده اینو تاکید بکنم. ببینید، خودتون میدونید که آگاهی از حقیقت به همون معنای مفهوم حقیقت واقعا یه جوری است که آدم فکر کنه خب فکر کنه حقیقت پیششه. چون مفهوم حقیقت که همه یه حقیقت از مفهومه، با آدم فکر کنه پیششه. حالا مقابلش چیه؟ مقابلش اینیست که ما در نسبت حقیقت شاید بتوانیم راهی به گشاییم، راهی به سوی حقیقت گشودن غیر آگاهی از حقیقت هست. وقت خب بلدین دیگه، خودتون بگوید اگر که شما در مرتبه در خب حقیقت هم که تشکیکی است، شدت و ضعف داره، شما در احساستون نسبت به درجه مثلا صدم حقیقت اگر در اون احساس باشید، در نسبت دون با صد و یکم چقدر هستید؟ هیچی دا اینا فکری نوا. ببینید شما فکری میگوید، خب بیان تو صحنه ببینید که عجیبه است که هم هستید هم نیستید. یه تاریخ هست، یک نوع نمیدونم حضور است. من عرضم اینجا صاحب که و تنها راه عبور از نیهیلیسم حضور در تاریخی است که انسان احساس کند به سوی حقیقت نظر دارد. اینکه اخیرا ما ول نمی کنیم این آیه 20 سوره الحاقه که چرا اصحاب یمین وقتی رفتن تو اون دنیا، حالا دارن در اون شعف اون دنیا کتاب به یمینشون رسید است و همه هم میگن که بیا کتاب ما را بخونید. یقول و ها امقرأ کتابیه. این خیلی حرف عجیبی است که دارید به همه بشریت میگید که آقا بیاید این کتاب ما رو بخونین. بعد به اعتبار اینکه خیلی من به نتیجه رسیدم بعد حالا تعبیر اینه که انی زنن تو انی ملا زنن تو ملاقنه چی حسابیه. من نظرم خوب جای حرف زده است، ما بی خودی نیم تبدیلش کنیم این زنن تو را به یقین بکنیم. 300 سال پیش از این باید این کار را میکردی، اما چرا حالا داری این کار میکنی؟ حالا که ما میگویم که از مدرسه حاصلی نشد، خب روز از مدرسه حاصلی میشده، حالا یه خوب هم این اصحاب میمنه گفتند که ما در گمان بودیم. میگم لا اله الا الله، مگه میشه کسی در گمان باشه؟ نخیر آقا، این گمان یعنی یقین. خب بگو. اما حالا میشه در یه حضوری باشیم که در عین اینکه این حضور هست، هر لحظه نسبت به آنچه که در پیش است هیچ نیست. اگه حرفا من مبهمه باید اینا روشن بشه که یه نوع حضوری هست که هر لحظه در عین اینکه هستیم. ببین حضور یعنی هست دیگه، این چه هستی است که بعد در عین حال میبینیم نیستیم؟ زن، زن یا گمان دیگه، یه همچی چیزیست دیگه. بگذر، برای همین دوباره تکرار میکنم، تنها راه عبور از نیهیلیسم حضور در تاریخی است که انسان احساس کند به سوی حقیقت نظر دارد و در راهی گام گذارد که حقیقت به سوی او میآید و حقیقت را به پای هیچ چیز قربانی نکند و از حضور در اکنون بیکرانه جاودان خود که نوعی احساس حضور در آغوش حقیقت است غفلت ننماید و به رویدادگی حقیقت نظر داشته باشد. واژه خوبیه. مثل کسی که همواره در حال بازگشت به نوعی از تبعید به وطن است، به وطن وجود، هرچند به ندرت به ندای وجود گوش میدهیم. خیلی عجیبه، تو همین سوره الحاقه آیه 41-42 میگه قلیلا ما تومنون. تومنون ها به نظر شما خطاب قرآن وقتی میگه تومنون، چرا نه منظورمون مؤمنین اون زمان نباشه؟ میگه خیلی شما متوجه قضیه میشه. باز آیه 42 میگه قلیلا ما تذکرون، نم دل میتونید بسپارید نه احساس خوبی میتونید نسبت به این داشته باشید. من اینجور برداشت کردم، برای همین سطر قبلی رو دوباره بخونم. مثل کسی که همواره در حال بازگشت از نوعی تبعید به وطن است، به وطن وجود، هرچند به ندرت به ندای وجود گوش میدهیم. ولی همین ندرتش هم منجر میشه که این غزل ها گفته بشه. حالا حرف حرف میارد، بگون تا ببینیم چی کار کنیم. اصلا آدم یه جوری فقط فکر نمی کند، حس می کند انگار یه چیزی شد، حس می کند انگار یه چیزی شد، اینجور می فهمه. اخلاقی نیست ابدا، اصلا فکر اخلاقی اینا نکنید. اینجا بحثر اینه که اگه شما پذیرفتید که میگه که دیگر حدیث از لب هندی تو نشنوید جز صحبت صفای می و حرف می فروش، دیگه نرین اصلا تو حرفا. بخونم؟ بله بله. این کاملا درست است که ما در مطابقت و موافقت با وجود اقامت داریم، بله میتونیم بگم هست یا نیست، اما در اوقات نادری در این مطابقت مقام خود را میابیم و جلوه آن را در مظهری مانند انقلاب اسلامی احساس میکنیم و از این طریق با افقی روبرو خواهیم شد که در آن افق جلوه از وجود در برابر ما گشوده میشود و معنای عبور از نیهیلیسم را میچشیم. تازه فهمای ناکه نیست که میچشیم. من ندارم از خیلی میتونیم بحث کنیم، اما حالا همینطور ما متوقف میشیم که رفقا صحبتاشونو بفهمن.
حالا من این شروع میکنم، انشاءالله رفقا نظرشون باز شد. تو جمع بین عقل و عشق، حالا شما اشتارتون این بود که نه عقل است و نه عشق،
و هم عقل و
هم عقل است و هم عشق، انگار آوینی در فردای دیگرش، خصوصا ختم ساغر انگار همین باب رو باز میکند. از اون طرف هم تو فتح خونش این تأکید داره، جدال بین عقل و عشق. عقل میگوید بمان، عشق میگوید برو. و هم میگه عقل هیچ وقت راهی ندارد مگر عقلی که به سرچشمه خورشید راه پیدا کرده باشد. یعنی هر نوع عقلی هم تصدیقش نمی کنه.
وقتی که این عقل است یا عشق هم هست، بحثا محکم نگر دارید، این بحث مهمیه.
حالا اینجا به نظرم حالا که اومدین جدا کردین، خیالا تو این دنیای جدید یه معمنی یا برای به تعبیری حالا یا نومینالیستی بگیم برای فضای جدید، اینه که یه جوری این درد جان کاه نیهیلیسم رو یک جوری با مسئله عشق درمانش کند و حواسش نیست. اینجا که احساس کنم که تذکره به جاییست که حالا مثلا بعضی از نویسندگان هستن، مثلا آقای مسیحا برزگر، و خودم که نگاه میکنم اینه که واقعا خیلی خوب رو عشق تاکید میکنن، اما عشق انگار توش دوباره این عقل نمیاد.
خدا میدونه فریبه، تمام صوفیا فریبن، تمام خانقاها فریبن امروز.
اینجا که این چه نوع عرفانی ها امام انگار دارن به صحنه میارن، این یک بچه مسئله است. اینجا من این مشکلی که میخوام زبان خودتون از این جهت باز بشه، سوالی که از یه طرف میگین دعوت نکنید به اینجا، از یه طرف دیگه خب طرف با نیهیلیسم رو بروه. یعنی
دعوت هم نیهیلیسمه. تمام این محفل ما یه نوع احساس حضوریست که باید پیش بیاید. حتی من امیدم به اون صد سومم هست البته، که یه چیزیست که بازم باید بحث کنیم که پیامبر چه حسی میکردن از خودشون که بقیه در نسبت با حضرت میدن خودشونن. ما مگه پیامبر ما بودن دیگه، ما که ما میخوایم پیامبر بشیم که، ولی بالاخره باید زیر سایه این پیامبر خودمون رو پیدا کنیم. بله اینجا باز مون بمونین دا.
آره که این دعوت هم خودش دوباره نهیلیسم
چی کار باید کرد؟ این شما ائمه را دعوت میبینید یا تذکر میبینید یا خودی قرآن را تذکر میبینید؟ آنی که دعوت به معنای این شد که بخوایم بهشون یه معنا ببخشید، یه بگو یه شخصیت مفهومی بدیم، عملا میشه سقیفه، امیرالمومنین نمیشه.
حالا یه نکته دیگه که حالا تأکیدم اینجا احساس کنم که اون ندرت هست، که این به ندرت اتفاق میفته، انگار راهش فقط انگار تذکر به ایام الله.
آره
ایام الله همون علافی ایام عمرکم نفحاتون، این نفحهی که به تعبیری برای هر کسی تو این حس حضورش میتونه پیدا کند. من احساسم بود که این صحبت های اخیر آقا توی مرقد حضرت امام آوردن، این تذکری که میگن آقا مردم بیدین شدن و آوردن، این حسا بهشون دادن مثلا نهی بدم تعریف کنن، دوباره معنویت معنا کنن، حس بودن در کنار اون تشییع جنازه حاج قاسم، حس مردم در این سلام فرمونده، این انگار این یعنی هرچی آدم میره جلوتر این تصدیقا از این جهت میشه پیدا کنه، یه نوری که هم میخواد عقل و متذکر مسئله بشه هم عشقا، و هیچ کدوم از این چیزاییه که انگار تو این دوران جدید انگار دعوت بهمون بهش میکنن انگار نیست. به نظرم این شاید میشه گفت که از اون بنیانهای اساسی ما تو فضای بنیان حکمت حضوره که مسئله رو تو بحث جمع عقل و عشق باید بتونیم جاشو پیدا کنیم.
میگم من شاید مدت ها فکر میکردم، حس میکردم راز حکمت متعالیه برام گشوده نیست، و حالا به شدت با اینایی که نمیفهمن حکمت و تعالیت چقدر بزرگه خیلی حس میکنم فاصله داریم. یعنی واقعا حکمت متعالیه به این معنا که عجیب عشق و عقل هست. این میگم ما مدتی عقلی میخوندیم دیگه، همه حالا عقلی میخوندیم، خودمونم میکشتیم خودمونه که بفهمیم صدرا بیچاره چی میگه. ولی مکرر عرض کردم، ولی از اولش، از اول جلد اول اسفار فتوحات، فتوحات که دیگه دیونه کننده، فتوحات مثل فسوس که نیست که، فتوحات خودش هم میگه. و حالا این چه حضوریست که دلم میخواد تأکید بشه، یه چیز ارزشمندی رو ما باید باش رابطه درستی برقرار کنیم. بعد که میایم این هایدگرم بدون اینکه اصلا صدرات بود بدون چیه و اینا به همین میرسه و با همون شخصیت خودش ها تأکید بنده همینه. هایدگرم که اگر ما در جمع بین عقل و عشق، حالا به واژه حضور و تفکر اون به معنای خودش یا به پرده گادامریش نخونیم، ازش استفاده نکردیم و میشه ازش استفاده کرد. یعنی اونجایی که ما در نسبت با غرب میخوایم حاضر بشیم در این تاریخ هایدگر، و اونجا که میخوایم در نسبت با خودمون در این تاریخ حاضر بشیم صدرا. عذر میخوام تکرار میکنم، ما اونجایی که میخوایم، ما هیچ وقت با صدرا نمیتونیم در نسبت با غرب حاضر بشیم، بازی داریم خودمون نمیدیم. ما تو این تاریخ وقتی میخوام در نسبت با غرب حاضر بشیم هایدگر و بعدم گادامر، در این تاریخ وقتی میخوایم با نسبت خودمون حاضر بشیم خود صدرا فوق العاده است. وقت ما سر به سر مردم هم نمیذاریم. اگه کسی میخواد تو این تاریخ در نسبت با خودش حاضر بشه، ما دعوت به صدراش میکنیم، دعوت به هایدگرش هم نمیکنیم. امام ها نمیدونم چیه. من ادله با نمیدونم. با این ادله نظرم است که امام واقعا جهان را با تمام معنا درک کردن و شواهدم داریم براش که خوب جهان میشناخته است و معمولم بوده است در زمان امام، معمول بوده است. فقط رو اینم تحقیق کنید، خانواده لواسانی، خانواده همسر امام، اینا هم ظاهرن فرانسه و اینا انگار دستشون تو کاسه بوده است و یه جور دیگه میشه مطلب. و بعد
بسم الله الرحمن الرحیم. تو این جمع بین وجه شرقی و غربی که فهمونینو میشه به نظر تو اینجوری ببینیم که حالا دیروز یه مباحثه‌ای داشتیم با دوستان سر این بند، بالاخره ما الان در تاریخی هستیم که به عقل کارساز نیاز داریم.
بله،
یعنی موقعیتی الان که هستیم درش به تعبیر آقای داوری به عقل جهانساز نیاز داریم، به عقل سازنده نیاز داریم. یعنی ما باید در جهان، حالا شاید تعبیرم خود خوب نباشه، ولی ما خارج از تاریخ تصرف در جهان نیستیم، ولی از اون ور جمهوری اسلامی هم هستیم. یعنی وجه شرقی هم داریم، حالا این شرقی رو احتمال منظور همون وجه قدسی و مقابل خودبنیادی بشر داریم میگیریم. وقت شاید بنیانها رو بتونیم اینجوری ببینیم که قراره ما را آماده بکنه برای همچین حضوری. حتی نمیدونم، حالا این حرف میزنم خیلی معنی چقدر اینا دقیقه، حتی شاید دیگه مثلا حضور امثال مثلا شهید تهرانی مقدمم کم ماست الان. ما یه چیزی دیگه ای میخواییم. یعنی من حسم اینجوریه که اگه این بنیان ها به ما کمک نکنه، بعدم خیلی هم حالا اینا در مقام بحث ما شرقی و غربی و این دو پارگی ها رو ایجاد میکنیم، ولی یه چیزی اون وسط پیدا میشه، مثلا اصلا هر دوتاش هست. به قول قاصد امام مثلا نه معلومه چیه، هم شرقی هم غربیه، بعدم آخرش هم معلوم نیست چیه. یکم شاید بهتر نیست از این دوگانگی ها نجات بدیم امامو مثلا، یا مثلا هم نکته که در مورد بند 106 فرمودین، باز مثلا احساس کنم یه دوپارگی پیش میاد که ما تا اینجا با داوری بیاییم دیگه، بعدش مثلا با یه کس دیگه بریم. اینا رو باید یکم در زبان پیش میاد، آیا یکم بیشتر توضیح بدین که چون آخر نمیشه. مثلا خب الان به یه اعتبار داوری عبور کرده از اینا، به یه اعتبار هم عبور نمیدونیم مثلا چی بگیم که آقا داوری یا های دیگه تا اینقدر میاد بعدش دیگه بریم دست امام خمینی مثلا. خب اینا رو یکم بیشتر
این ضعف هست، اونم قبول دارم. برای همین دیدین من بعد از اینکه هایدگر به یه معنا گفتم، بعد یه معنای دیگه رو برای خودم گفتم.
ببینیم توضیح
هم اینم باز میگم، بازم هایت کمک کنی. ببینید من مثال شیخ بهایی برای رفقا برای همین زدم که واقعا اولا در جهان جدید شیخ بهایی، یعنی با کانتایناست، بالاخره میدونید که تاریخش تاریخ کانت است، حالا هایدگر ببخشید دکارت و کانت، ولی ببینید در عین این که مهندس هست عارف هست، اینا مثال رو داشته باشیم. همین که میفرماییم ادیسون در شعف حضور اراده خداوند تا جهانی بسازد که بشر از استعدادهای طبیعت استفاده کند، اینا های ادیسون رو داشته باشید، این یعنی غرب دیگه. ولی خود غرب آیا متوجه نشد که این تنها یعنی سکولاریته ادیسون، که نمیخواد سکولاریته بشه، اصلا اراده الهی ارادهیست برای که انسان را در همه ابعادش دربر بگیره، و ادیسون هم خودش یه همچی جایی حس میکنه. اما چی میشه که بعدن نشکفت اون وجه دیگش؟ این که میفرماد دانش بنیان یعنی یه آدم، نه دوتا تیکه آدم کناره هم، یعنی فرمایشتون اگه تهران مقدم رو بگیریم که یه ادیسون از نظر این که میخواد استعداد طبیعت رو ایجاد کنه، ولی یه تدین هم داره، این هنوز دانش بنیانی که ما دنبالشیم نیست، تمام هویت شخص این معنویت و این توجه به طبیعت است. من حقیقتش معتقدم ما کارمون به اینجا میکشه، یعنی ما در نهایت کارمون به اینجا میکشه. از حرف شما اینطور میفهمم که از اول میتونیم امثال به قولش ما آقای داوری یا امام را از اول اصلا همینطور ببینیم که این جمع یگانه‌ای که در این تفکری که عقل ما اسمش رو میذاریم در این حال همون تفکر عشق است، یا اون وقتی هم که میگم عشق است، این عشق خیلی، حالا تو همین غزل باز ببین، این عشق خیلی فرق میکنه با اون عشقی که ما را میخوان تخلیه کنند، تخلیه میکنند از کثرت ها در به طرف. من عرض کردم بودم همه این نفی که میکنی بگو چی ها میخوایی پس به ما بده، تو که همش نف کردی خیلی ای، اما چی نمیدن به آدم. حالا از موضوع هم خارج میشیم، من نظرم از همین که میگوین هست، ما چی کار کنیم که یا تهرانی مقدم و ادیسونی ببینیم که نسیم قدسی که باید سراغش میمد اومد، و یا ادیسونی ببینیم که هنوز نیومده، خب باید بعدن بیاد. نمیدونم میرسیم رو این صحبت کنیم، بحث خوبیه.
ما رو از یه فکری که مثلا شاید یه دهه دو دهه بعد از انقلاب ما مشغول این بودیم که امام خوب بود ولی از باب اکلمیته این دموکراسی رو گرفت،
ابدا
این نمیدونم چی رو گرفت، این چی گرفت، از اینا نجات پیدا میکنه. من یادم یه مدت تو دانشگاه کلا بحثا این بود، دوران گذار است و بالاخره این تقسیم قوانین مونتسکیو و کیو کی اینا، بالاخره امام حالا تا بریم جلوتر خوب میشه. اینا خورده ببخشید،
ما شرقیمون عین غربیه، غربیمون عین شرقی، این یه بودن واحد است، حرف درستیه.
آقای دکتر داوری یه چیز جالب داره، جمله هاست که کسی بیرون جهان آقای دکتر داوری بخونه فکر کنه یه جمله به در نخوره، که من به جای اینکه به شرق بپردازم به شرق شناسی پرداختم. و بعد در ادامه تقریر میکنه که شرقی وجود ندارد. این خب حالا کار ندارم که شاید یافتن شرق تمهیدش نسبت برقرار کردن با شرق شناسیه و فهمیدن ماجرای شرق شناسی، کار به این ندارم. این از این باب میگم که شاید دکتر داوری هم در
که شرقی وجود نداره.
حالا بذار میگم یه چیزی میگم تا قصه یه ذره چه ولی واقعیت ماجرا این است که یه یاد خاطره از شرق هست. یاد خاطره بیشتر از جنس دیدم صبح دارم دنبال کلمه میگردم نه از چه جنسیه، ولی از جنس درده، نه حتی از جنس آرزو هم نیست، جنس اوهام خیال هم نیست، چون خیلی اوهام خیال خطرناکه. یه حس مسرت بخش خیال انگیزه. به این حس چون یه صورت مشخصی نداره متعلق به گذشته هم نیست، نکتش اینجاست. برای همین احتمالاً میشه در نسبت با اکنون سنجیدش، پیداش کرد تا به این شرق غرب و غرب شرق رسید. نمیدونم. و یه چیز دیگه هم شب به ذهنم رسید خیلی عجیبه.
من اتکی اضافه کنم، اینجایی که میفرمایید که از آن طرف با افراط در عقل غربی یا عقل سازندگی با بحرانهایی روبرو شدیم که چی؟ اینو میفهمیم. و از آن طرف با افراط در عشق نوعی صوفیگری و رواقیگری پیش میاد. احتمالا ما توی این تاریخ برای این مثال نداشته باشیم. اینی که میگن دیگه شرقی نیست، یه یاد و خاطره از شرقه. هرچی گشتم تو ذهنم نیمد که ما این افراط در صوفیگری رو امروز اصلا چه بسا معنی نداشته باشه.
یعنی این خانقابازی و فرار از نیهیلیست را ما افراط در صوفیگری بخیر منظورتون
داریم؟ افراط در عشق نمونه ای از افراط در عشق،
عشق به معنای حقیقت است اما محقق نمیشه، اما این ادا و تنهایی شدن و نمیدونم
خیلی انگار نمونه اونقدری که افراط در عقل وجه توسعه نیافته ما رو در واقع تقویت کرده، افراط در عشق اصلا موضوع نداشته، یه فانتزیه.
خب بگو باید بحث کنیم.
که قید دادم فرار از پوچی. خب مثلا شاید تیز باشه، ولی مثلا این زیارت رفتنای ما الان، خب برای اینکه دریم از این شهر بریم، حالا یه در روزم مشهد بمونیم مثلا، یا نمیدونم بریم فلان جا، یه همچین مثالایی. شاید خیلی مثالای مثلا صوفیانه اونجوری منظور نباشه بنظرم، یعنی این آره شرقش هم به تناسب به همین الان
چی باید دارم میستم روی این واژه‌ای که اصلا شرقی نیست کنده. آره یه مجال شرق نیست. حالا اینجا شما دوباره با انقلاب اسلامی داری طرح سنت میکنی، داری شرق رو میاری دوباره به صحنه، ولی غرب هست، عقل هست، عقلم سکولاره، عقل جهان ساز نیست. خب خیلی فانتزیه، جهانی باش ساخته نشده، جهانی که ساخته شده جهان عقل، عقلم سکولار شده، پناه به عشق میبری، ولی افراط در عشق خیلی معنی نداره.
سید و سه نصر رو کجا بذاری؟
باز ببینید، باز سنسان ندگره جهان
نصر طور نیست میخواییم. ها؟
تموم شده
خودشون هر کردن. شما در احساسی که اینا دارن سنتگراها،
یعنی عدم توجه به شرق شناسی
هست، یعنی اون وان این که
فرار از وضعیت توسعه نیافتگی برگردیم به سنت تا نجات پیدا کنیم.
ما با افراط در عقل وارد یه ورطه وحشتناک شدیم که اصلا زمینه توسعه نیافتگی ما به شدت تقویت شد، ولی این کار یه پرتگاه دیگه ای مقابلش نیست که افراط در سنت، افراط در عشق باشه که به همون اندازه یه افراط در عقل خطر را. اینجاست که اصلا یه ذره راه دعوت به عشق با
فرضش محال نیست، بری تو قار
بعد باز گرفتار نمیشیم،
کاری به این جمله نداشته باشید. اما بازم من حرف خودم اینه که این محافل کلیساهای خانگی را از اونا بگیرید، بیان این محفل اشرافیت صوفیگریایی که هست و این، یعنی اینا رو لاقل یه جا براشون قائل بشیم، یعنی ما اینا رو اندنیم، اینا رو یه فریب بزرگ بدونیم بدونندم که میشه تعریفشون کرد در یه فریب بزرگ. لااقل ما برای اینا مشخص کنیم که این اونچه که شما به هر اسمی میخواین بگذارید این همون پوچی را پنهان کردنه، پوچی را پنهان کردنه. نمیخواید کفردون رو که میخواد وسیله یه ایمان برتر بشه از ترس اینکه سیاسی میشین، یا مثلا اون وقت نمیتونید به اصلاح انقلابی بمونید، اون وقت دارید بازی میکنید با خودتون. منم نمیخوام اسم براش بگذاریم، اما اینا را باید ما بدونیم. من مثالی زدم خدمتتون، طرف ذکر طولانی میگو، خیلی طولانی، خب طور نیست بگو، اما بگو که به سویال همین زیارت که میگون بهتر است. ببینید شما اگه در نسبت با زیارت دنبال اینید که ایمان را به سوی خودتون بیارید، این زیارت خیلی عجیب مؤثره. اما اگه میخواید مثلا برین که امام کمکتون کنه یه خونه دار بشید، دروغ که نیست که، اما این شما را به یه تاریخ دیگه ای وارد نمی کنه. وگرنه اونم جا خودش بالاخره امام رحمتند، و دیدین که درصد زیادی اینا که میرن زیارت حوائج مادی هم دارند و نتیجه هم میگیرن. اما زیارت به معنای این که ما به سوی یک حقیقت میریم تا این حقیقت در نسبتی که هموار ما رو حاضر میکنه پیش خودمون و در جهانی که هستیم، این رو کم داریم. حالا
با استناد به فرمایش خود شما که انقلاب اسلامی یه خودآگاهی به ما داده برای عبور از تاریخ خدا مرده است. خب وقتی خدا میمیره، خب امام به طریق اولا میتونه بمیره. بله. حالا من یه مثال تیزتر میزنم، حالا شاید شما خیلی با این همراه نباشید، ولی خود الان شهادت حاج قاسم الان برای ما صوفیگریه. چون اگر ما یه همچین نسبتی با حاج قاسم بگیریم که به تعبیر شما بتونیم دانش بنیان شیم، خب بتونیم یه همچین حضوری پیدا کنیم، این غربیه، این جمع شرقی غربیه. ولی اگه به این عنوان که خب یعنی اصلا من شرقی اینجوری میفهمم که یه معمنی پیدا کنیم بریم توش قایم شیم، مثلا یه خورده این ملال پوچی و توسعه نیافته یه اذیتمون نکنه، این به قول این فیلم این بده.
نه باید بفرمون آقای انصاری مطلبتون تموم نشه.
سوال دیگه هم سر این قضیه جمع عقل و عشقه. من یادم میاد نمت سه اشاراتش میخوندم نمیدونم چرا آقا گزارش مرشتم گفتم این بابا مسته، نمیدونم چرا حس میکردم این مسته، این عقل عقل به قول آقای یزدان پناه یادونه تو سوها گفتن این عقل عقل میالوده، یادونه یه همچی کلمه
هم.
آره. خوبه تعبیری خوبه،
آقای یزدان پناه گفتن خیلی اصطلاح سازی هست چاله آقای یزدان. سوال خیلی مهمی ها که در رجوع به، چون مسئله رجوع و بازخوانیه تاریخ تفکر خودش یه مسئله ایه. من همیشه جوری بگم رجوع و بازخوانی تاریخ تفکرمون برام روایت شک ها و تردید هاست بوده. یعنی اگر یه تردیدی وجود داره، اگر یه شکی وجود داره، اگر حضوری را شکلی میده جهان گذشته، در رجوع به گذشته ما میتونیم این شک و این عدم حضور رو تفصیلا روایت کنیم، بگیم آه اینا اینطوری بودن نسبتشون به جهان اینطوری بود، خود تلقیشون از خدا این بود، طبیعت این بود، الان وضع دیگری است، لذا با این اقوال و با این احوال نمیشه حضور رو شکل.
خب این خوبه اینا ولی میتونیم اینا رو روش فکر کنیم.
ولی حالا توی قصه تاریخ تفکر ما انگار این عقل و عشق با هم عجینه، بعد میشه در رجوع به تاریخ گذشته یه روایتی از جمع عقل و عشق هم پیدا کرد یا نه؟
در شخصیت ها،
در شخصیت ها، آره،
غیر ائمه.
وقت سوال مهم جاست که به چه درد ما این روایت به درد ما میخورد یا نه، یا نه اون یاد خاطره رو تقویت میکنه. نمیدونم ما این دارم همینطور رو هوا میپرم. منظورم اینه ما میخواییم جمع عقل و عشق رو پیدا کنیم، یعنی ها تو خودمون تو حد شاید پیدا کردن صورتی ازش بتونه کمکمون کنه، شاید هم چون ما متعلق به گذشته است اوضاع رو بدتر کند. یعنی ها بالاخره در گذشته ما سنتی بود که به دنبال جمع عقل و عشق میگشت، این به درد ما میخوره در فهم ماجرای جمع عقل و عشق یا نه؟
حالا هنوزم حرف
جهان نمیاره دو جهان چقدر جمعه چقدر جمعه عقل و عشقه چقدر انصراف از این دو تاست
باشه یکی نیست
جمع عقل و عشقه میگیم ما دوباره سودای رفتنه به گذشته و سودای رفتنه به سنت میاد بس برای کن نه اصلا جهانی نو داره تأسیس میشه که دیگه نه عقلش عقل جهان مدرن نه عشقش عشق جهان سنت
ناخودآگاهه تفکیک بشه نه اما دوباره من بحث حکمت متعالیه رو میکنم شما در حکمت متعالیه اصلا چی میشه وجودی که دارید باش هم میاندیشید هم خودتون رو درش حاضر میکنید هم درش حاضرید این چی پیش میارید؟ یعنی ما صدرها رو درست درک کنیم بنده خدا حکمت عرشیاشا چی به ما میده؟ جز یه آدم به ما میده که در همون آن که داریم فکر میکنیم به معنای یک حیات قدسی داریم عشق میکنیم به معنای یک حیات قدسی. میگم من مثلا باز بحثای سوره الرحمن واقعا چیه اینا؟ صورت اندیشه های ماست یا صورت خود ماست که در عین اندیشه عشق است؟ یعنی جمع اینا یه آدم کامل میسازه که خدا فرمود از که چرا متوجه یعنی چرا متوجه نیستی که پروردگار تو این همه برای تو حرف داشته است و ببخشید میدان داشته است؟ لؤلؤ و مرجانی که بنده حس میکنم، یعنی واقعا شما تو حاج قاسم به همون معنایی که تاریخ ما به ما داد لؤلؤ مرجانی، یعنی دیگه چقدر لؤلؤ مرجان به شما بدن که حاج قاسم بشه؟ به امام زمانه که تمام لؤلؤ مرجان بدن ما زیر پامون خسته میشیم اصلا روش لگد بزنیم. لگد یه لؤلؤ مرجانی صورت کرد برای ما که عمرن نمیفهمیدیم. جادون خالی میگم سر همین شهدای گمنام که ما میگاه و این از سوره الرحمن که میخونم چه لؤلؤ مرجانی باز میکنن اینا برای آدم دیگه. خدا چی بگه؟ یعنی نگه لؤلؤ مرجان نگه چی بگه؟ اما دیگه میگه شنه بندم عاقل باشه که آخه لؤلؤ مرجان میخوایم. خب ما اصلا این لؤلؤ مرجانه بچه همون گذشتن اومدن اینجا، حالا میخوایم لؤلؤ مرجان بهشون بدیم. چی بهشون میدیم که با این گزارش، حالا نمیدونم تعبیری به قول خودتون هم هست هم نیست، اما یه چیزیست که شما را در شما بودنتون تثبیت میکنه. شاید تو سوره مرسلات سعی شد بگم که نهایی ترین نهایت های حضور رو برای ما محقق میکنه. خیلی عجیبه سی معاد جسمانی که چطوری درون ماست و این همه میاد بیرون. تأکیدهای خدا دونه این خیلی چیز عجیبیه. میگه آیا همین شرقی و غربی، باز من نمیخوام تأکید کنم روی این حروفا، ولی شرقی و غربی این نیست که درونیست که بیرونه، بیرونیست که درون است. هم میشه درش اندیشید هم میشه درش در شعف بود. و ما تیتر اینا میخواه بگیم، حالا هر کاری میخواییم بکنیم. و امو شعری که خود اون گذشت عقل میگفت که دل منزل و معوای من است، اگر اینجور که ما تفسیر میکردیم گذشت، ولی من نمیگم حافظ منظورش این بوده سو. ما فکر میکردیم حافظ میخواد بگه که آره نه کار عشق است کار عقل نیست، اما حافظ میخواست بگه همین که میگون این جنگی نیست که ما بتونیم معترش بشیم.
صد و پنج یکم ره زنه، یعنی که میگه جمع بین عقل و عشق، یعنی بعد یه دوگانگی احساس میشه که بخوایم این دوگانگی رو رفعش کنیم و بعد حالا بگیم که پس این عقل. حالا من خودم دیروز که مباحثه میشد همینطور هی گیر سر این بودم که حالا عقل کجاست که حالا عشقا بیایم بچسبونیم بهش، عشق کجاست که عقل بیایم بچسبونیم بهش. بعد اون مثال دفاع مقدس که زدین، خب دفاع مقدس که این نبوده که حالا فکر کنن بعد حالا بخوان یه عشقی بهش بس. اصلا چی؟ یعنی حالا اون جمله اولتون خیلی قشنگه که
بنیانها تا زمانی که متذکر موقعیت و تاریخی باشن که ما در آن هستیم. یعنی ما فقط میخوایم یه اشاره بکنیم که ببین آقا تو کجایی تو انقلاب اسلامی، یه جایی هستی که عقلانیت عین عشق، عشقت هم عین عقلانیت، دوگانگی اصلا نیست. یعنی اصلا من هرچی فکر کردم دیدم که خب من اون جاوایی که قصه کردم برای خودم آموزشش کردم، بله حالا هی دنبالی عشق میگشتیم که بترس کنیم بید. اون جاوایی که قصهش نکردیم برای خودمون بودیم واقعا حس کردیم، ببینیم که خب هم اصلا هیچ دوگانگی حس نمی کن. یعنی بخوایم بگردیم دنبالش که اینجاش عقلانیتش پیدا کنیم، اونجاش عشقش پیدا کنیم، میبینم پیدا نمیشه. اصلا یکیه، یعنی یه جایی حاضری که همه چی توش هست، یعنی یه جهان کیفی هست که با تمام وجود با وجود تو مواجهی. مخ وجودم که باشد که خب دیگه دوگانی که بین عقل و عشق نمیشه. بعد یکم حالا رو این داشتم الان فکر میکردم که حالا توی دفاع مقدس ذیل این نور انقلاب اسلامی، ذیل تفکر امام خمینی، شخصیت امام خمینی، ذیل این اشراق واقعا تو این حاضر بودن. وقت نمیدونم این حاضر بودنشون با خودآگاهی بوده یا نه، این الان این بنیانها داره ما رو متذکر همچون حالی میکند با خودآگاهی. یعنی یکم حالا شاید نقطه تمایز ما و به قول معروف شهدا، حالا شهدا بگیم یا کسایی که تو دفاع مقدس بودن، تمایزش اینه که خب ما تو همون جهانی حاضریم ذیل انقلاب اسلامی که شهدا بودن. حالا آیا نقطه بحثمون همون خودآگاهی است، همون عرض به خدمت شما که اون و ما رمیت از رمیته و اون قبلشه تمایز به اینه؟ یعنی میخواین ما را یه خودآگاهی بدید آقا حواست باشه این جایی که حاضری تو هم عقلانیت هست هم عشق، اگه دیدی جایی حاضر بودی که همچین چیزی نبود، این هم این با اون بنیانه اون انقلاب اسلامی فرق داره، این اونجا نیست همچین چیزی. حالا
من هم همطور میفهمم، یعنی نکته خوبیه این که میگه خودآگاهی نسبت به اون چه درش بودیم و هستیم، اما گاهی متوجه نبودیم که چنین حضوری داریم. حالا
آقای توکل
تو حاج قاسم میشم، یعنی من تو حاج قاسم میشم میدم که ما هیچ وقت نمیتونیم دنبال این بگیم که عقلانیتش کجا بود، به قول معروف عشقش کجا بود. یعنی یه جای حاضری که هم دو تاش عین همه اصلا تمایزی نمیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمان لیسل برعن تولو و جوهکم قبل المشرق و المغرب، یه وجه شرقی غربی حالا یه رهنایی ازش بگیریم. ولیکن البر من آمن بالله، یعنی در تعریف بر اومد گفت من آمن بالله، شخص و شخصیت آورد وسط. اینجوری که می فرمان ما تو عقل و عشق بالاخره کدومه؟ اینجا میارد من آمن بالله ولی یوم الاخر، این جنبه یه به اصطلاح حالا معرفتیش. بعد و آتل مال علا حبهی زبل قربا، یعنی به یه تعبیری جمعه نظر و عمل هر دوتاش. آقا فرمودن که ایمان مردم رو به عمل ساده، بعد عمل ساده، یعنی اینجا داره در واقع این آیه میکشونه به این که اون جمع وقتی محقق میشه که در شخصیت وجودی انسان شکوفا بشه، نمود و ظهور پیدا کنه. تا وقتی که گیری تعاریفیم خب این مشکل هست. البته حالا تذکریشون هم بدی نیست که میفرمان عقل رو تعریف کنیم یا عشق رو تعریف کنیم که عقل ارسطوییه، عقل چیه؟ چون خود آیات قرآن هم باز نفی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون، یعنی
این تفکر در حقیقت جمع عقل عشق توش هست. یه اون انفکاکی که بعضی از دوستان تاکید دارن مطرح نیست، اما این باز دغدغه فیلسوفی شاید باشه که جمع عقل عشق رو تاریخی نگاه کنیم. یعنی همونطور که فرمودین در تاریخ گذشته، حالا به شکلی عقل و عشق به یه نحوی جمع بوده، حتی نه خانقاهیش و نه به اصطلاح بدون عشق صرف، در سیر تاریخی محقق بوده. منتها اگه تشکیکی نگاه کنیم در دوره‌های مختلف، این جمع عقل و عشق ظهورات گوناگونی داره که و این دوگانه هم که فرمودید، حالا به یه تعبیری آقا فرمودن هنر امام بود که این دوگانه ها رو تونست جمع بکنه. و حالا من فکر بکنم یه اشکالی که حالا اینجا میخوام طرح بکنم در کنار این بحث، بحث بالاخره این کشف برق رو یه زمانی ما میگفتیم که به قول اون چینیه که گفته بود من از موتور آبکشی استفاده نمی کنم چون قلبم رو به اصطلاح پراکنده و آشفته می کنه و از شخمم استفاده نمی کنم. اما اینجا رسیده ما به این که این دوتا رو بتونیم جمع کنیم. این واقعا جمع قصه گشتر میاد وسط، یا این که نه روستا حالا یه نوع نگاه داشتیم، حالا یه نوع نگاه دیگه به موضوع داریم که اینجا میتونیم جمع کنیم، تو این فضا میتونیم جمع کنیم، تو فضای قبل اینن باید ازش تبری میدوستیم.
نکته خوبیه. ما تو این تاریخ چه نحوه بشری داریم و چه حضوری باید داشته باشیم؟ بحث داره، خوبه. آیا اگه این یه نوع بلوغ حضور بشر است که میخواد ثم رددناه اسفل سافلین هم تجربه کنه تا به سعه خودش برسه؟ واقعا همین، یعنی ما جهان مدرن را یکی از مراحل حضور وجود میدونیم. میمونه که مثل هر مرحله نورانی که یک سقیفه میاد جای قدیر را میگیره، اینجا هم یه سقیفه ای اومد گرفت. اما ما منصرف نمیشیم به جهالت قبل، نمیخوام میگم اون قبلی جهالت بوده، بعد نیست رو این فکر بشه. مبنای ما رو هم رفته الان اینه که جهان مدرن را یکی از مراحل اعصار وجود میدونیم. عصر وجود در مراحل مختلف خودش را ظهور میده، که به همون معنایی که عقل تکنیکی یکی از مراحل بلوغ بشر است. با این مبنا داریم بحث میکنیم. آقای افخری
صرفی
نه،
منصرف شدن از تکنولوژی، این
افراطی
در عشق
یه صوفیگری مثلا.
بله، البته حسین نصر اینا که میگید شما، اونا ظاهرا تکنولوژی هم استفاده میکنن، ولی اون افراطی که دنبالش بودن رفقا فکر کنم همینه که اصلا از تکنولوژی هم انصراف بده که میگفتید الان موجودی هست یا نه فکر کنم این باشه.
خوبه، ما بازم مطلب تموم شده نمیدونیم. ما فریب این که به اسم عشق ما را دارن از صحنه بیرون میکنن یا به اسم عقل ما را بیرون میکنن، اینا را باید حواستون باشه. ما یه جای دیگه باید حاضر باشیم، تا اگه حاضر باشیم بسیاری اهل عقل گم شدهشون را باید تو همین صحنه شخصیت امام پیدا کنن و بسیاری اهل عشق هم مدعیان. یعنی ما مخاطبمون را درست بهشون نگفتیم که یه جایی هست بیش از اینا که شما اونجا هستید، و ادعامون هم نیست که این فقط در انقلاب اسلامی و درک حضور تاریخی خاص توحیدی پیش میاد که خودتون میدونید. بفرمایید.
از آقای داوری فکر کنم کتاب بحران دنیای غرب هست، مقاله یه که حالا یا خودشون نمیشن یا ترجمه، یه بحثی دارن، بحثی از هاید جدن گام میارن، دقیقش حالا یادم نیست، اون بحث عقل حساب جاره، مذمت عقل حساب جاره، و و از یه طرف هم خب توی مقالای اخیرشون بحث عقل کارساز رو مطرح میکنه، انگار شرطی قوام به وجود اومدن این عقل کارسازه. حالا تو دنیای الانی ما یخته زیر پا گذاشتن اون عقل حسابگریه. یعنی حالا یه مثال دارن میگن داره یه کسی که واکسن ها، یه کسی واکسن ها نم سیل بود یا کزاس، حالا یادم نی، میگن که این رو خودش امتحان میکنه. خب چی میتونه رو خودش امتحان کنه؟ کسی که اهل محاسبه های امروزی باشه میتونه؟ خب برای همینه که حتی عقل توسعه هم داره به سستی میره، چون که اینو فضا یخته حاکم شده. ولی و تو این فضا و تو این عقل کارساز به این نحو خب دیگه تضاد شما نمیبینی. ولی خب تو وقتی که باب فضای عقل حسابگر دائم میاد وسط، خب قطعا یه عشق دیگه ای هم میاد وسط و خب از دوتا راه میشه، دوتا راهی متفاوت میشه. ببخشید
به دنبال یه خودی هست که این نحو تجربه علمیه رو هم حس کنه، بنده خدا برای خودش دردسر به ظاهر درست کنه. نکته خوبیه. بفرمایید.
من می‌خواستم که همون اونجایی که فرمودید آغاز تفکری باشد چنانچه موضوعاتی آموزشی تبدیل نشن، می‌خوام بگم ما تفکر و زبان با هم دیگه ارتباط دارن.
تفکر
و زبان، اگه ما تفکریمون مفهومی باشه، زبانمون وسیله ای ابزاری میشه که اون چیزی که تو ذهنمون به یکی منتقل کنم. اما اگه تفکر ما تفکر حضوری باشه، تفکر قلبی باشه، زبانم زبانی میشه که هایدگر میگه زبان خانه وجوده. وقت انگارا تو تفکر قلبی شما با ژرف‌ترین چیز خودت مرتبط میشی، وقت انگار میتونی با ژرف‌ترین چیز آدم ها مرتبط بشی. یعنی شما با یه چیز عمیقه از خودت مرتبط میشی، حسش میکنی، وقت میتونی بقیه رام تو ژرف‌ترین جایی که هستن درکشون کنی. وقت احساس میکنم اینجا یه گشودگی رخ میده. بعد نمیدونم درسته یا نه، شاید بشه اسم این گشودگی یا گذاشت عشق. وقت اگه عشقا ما اینجوری معنی کنیم، انگار عقل جاشا باز میکنه. که بعد فرمودید سطر آخر صفحه 225 بلکه مدرسه و دانشگاه میدان فهم بیشتر دورانیست، دورانی باشد که در آن هستیم. یعنی انگار اگه این عشق به معنای واقعی جا خودشا بر ما باز کنه، عقل جای خود خودشا نشون میده. بعد انگار رزمندگان ما اینجا بودن
در یعنی اوج. آره به زبان دوباره، در اوج عشق عقل. واقعا همین طوری بوده و همین که میفرماند یه گشودگی، متفکری که گشوده نیست یه متحجر است. حالا هرچی هم بخواد سواد داشته باشه.
بعد شماره 106 که تنها راه عبور از نیهیلیست بود، من یاد این آیه افتادم که و ما یومن و اکثر هم الا و هم مشرکون، آیه 106 سوره یوسفه که در عینه داشتن نداری. شما فرمودید در عینه معنویت تفکر شهید مقدم میاد، در یعنی همه هویتش معنویت و تفکر میشه، همه هویت در عینه داشتن نداشتن میشه. ولی همچین حسی داشتم نسبت به این شماره. ببخشید.
دست شما درد نکنه.
ببخشید من یه نکته کوتاهی میگم با از معذرت. تو نسبت با شماره قبل، یعنی شماره 104، من این 105 رو دیدم که بحث حقیقت رو مطرح میکنه که در زمانهای مختلف به شیوه های مختلف به صحنه میاد و نمایان میشه و انسان حضور بیکرانه اکنون جاودانه خودش رو با نظر به این حقیقت پیدا میکنه. و بعد ادامه که میدید میرسه به این که این میشه بستر کمال انسان. جلسه گذشته روش که صحبت کردید گفتید شدت بعد از شدت یا خوب شدن بعد خوب شدن. احساس میکنم حالا درکم این بوده که تو این نسبت با شماره 104 انگار این بیشتر پیدا میشه، بحث عقل و عشق، که انسان اگه قراره حاضر بشه باید تو زمان خودش حاضر باشه و این بیکرانه وجود خودش رو به صحنه بیاد تا به کمال برسه. و اون وقتی که دوگانگی واقعا نیست، همینجور که من با من و تن در عین دوگانگی در وحدتن و من نمیتونم خودم رو دوتا درک کنم، یعنی در عین اینکه ما میایم برای تبیین اشاره میکنیم به تفکیک این موضوع تا اشارمون رو بکنین، ولی جمعش میکنیم دیگه، ولی یعنی جمعه اصلا دوتا نیست که من بخوام اینو دوتا درک کنم و رو صحبت کنم. یکم احساسم این بود روی این موضوع. بعد یه چیزی هم که برام سوال شد، اینا از سر تقوا وقتی آقای موسویان پرسیدن امام اینجا چیه، گفتید نمیدونم، یعنی واقعا آدم احساس میکنه حضرت امام جمع این عقلانیت و عشقه.
که دیگه اسم نداره،
دیگه نمیشه بحثش آره. کرد.
تعریفای عرفی جواب نمیده. یه نماد است که شما به اندازه‌ای که درست بهش رجوع کنید اون با شما حرف داره. اما اگه ما با پیش‌فرض خودمون رجوع کنیم، عزل نظر نکنیم، مگه نمیگیم پدیده‌های تاریخی را باید پدیدارشناسان نگاه کرد خب بکنیم، خب اون خودشا بیشتر نشون میده. همطور است که میگن ما خیلی تلاش میکنیم که به خصوص حضرت آقا فرمودن نگذارید امام تحریف بشه، واقعا چی کار کنیم؟ جدی رو این باید فکر کرد، چه امامی است که خود امام است و چه امامی است که از آقای حجاریان بگی تا حزب الله ترین افراد همه دارن امامو تعریف میکنن و قشنگ معلومه است که هیچ کدومی نا اون نیست. چیست؟ ما نمیتونیم تعریف کنیم، ولی میتونیم به عنوان یه نماد، نه واژه دیگه دارین یا نه، سیرش رو متذکر بشیم. یعنی سیره امام چیز عجیبیست که آقا هم قشنگ گفتن تونست این مراحل رو جمع کند با هم دیگه، یا در هر میدان. خیلی تعبیر خوبی بود، ما به رفقا گفتیم ای کاش جلسه داشته باشیم خود صحبت امام با یه حضور سلوکی. ببینید ما را میبرد به صحبت حضرت آقا، ما را میبرد یه جایی که حس حضور در آغوش خدا برامون پیش میاد. آخه این امام کار را از کجا بلده؟ جز یه نور الهی است که در این نماد ظهور کرده. وقت ببینید چقدر چیز فرمودن قبل از انقلاب چطوری تونست جمع کنه قضیه را، میدانها را، اون تیکه را دارم میگم، اون دو گانه را نمیگم، بعد توی انقلاب، بعد انقلاب، هر کدام. این چه پدیده ایست که این کار میتونه بکنه؟ وقت خیلی بحث خوبی کردید که ما حالا پس با یه نماد رو به رو هستیم، با یه سیره و سنت رو به رو هستیم. وقت این سیره و سنت منجر میشه که اون اراده الهی رو تو دل همین سیره و سنت حس کنی. این خیلی چیزی خوبی میشه.
همینه که آیه توکلی هم اشاره کردن که شخص نگاه به شخص بکنه. همسال مثلا آیه حجاریان نگاه ظاهرن به شخص نمی کنه، هم که میگن مثلا باید این چشیدنیه، مثلا میگن که شهودو باید خودت هم بچشی تا بفهمی چه خبره. ظاهرن امام هم باید آدم بچشه، یعنی این طور نیست که همجور بشنیم دور میز حرفشو بزنیم. یعنی
باشه با دایلوگ میگشاید حقیقت خودش را. منظور من اینه و خدا من واقعا امید دارم که اگه دوست همین حالا میدید با هم حرف میزنیم، یه چیزی که میخواییم و نیمدونیم چیست دارد به سراغمون میاد. برای هر خودمون شخصی خودمون یه همچی نوری را ما دنبالیم انشاءالله.
ببخشید یه نکته دیگه با از معذرت، بحث عقل رو من اینجوری درک میکنم که این محدودیت ها و همه ماهیت ها رو به ما میدرکاند، یعنی یه درکی برام به صحنه میاره تو این نسبت، ولی عشقمون بود اشاره‌ایه که نمیشه گفتش. به این دلیل حس میکنم تو هر زمانی یه معنایی پیدا، یعنی یه جایی به قول شما حالا یه نمادی پیدا میکنه تا بخوایم بهش اشاره کنیم. انگار یه نحوه خردی میخواد که ما تو نسبت با اون حقیقتی که تو دوران خودمون تو زمان خودمون هست حاضر بشیم و قرار بگیریم. اون وقت شاید جنس حاج قاسم بودنمون طلوع کنه، یعنی شاید اگه تین نسبت من با این خردی که جمع همین عقل و عشق، یعنی خودم رو از ماهیت آزاد نمی کنم و از چیزهایی که شاید به ظاهر غربه و در شرق هم زیست می کنم، یعنی هر دو رو با هم بهش نگاه می کنم، نه که خودم فارغ کنم از یکی از اونها. و اونجاست که یه خردی به صحنه میاد که اصلا اینا دوتا نیست، یکیه. یعنی من در عین مثلا محبت به یه بچه، در عین اینکه رسیدگی ظاهریه ولی محبت و عشقه، یعنی هر همش با همه جمعه، که انگار خلاه مثلا جامعه شاید دین داره. ما هم یکم سر این چیزاست که مثلا حالا حتی مثلا دخترای ما وقتی ازدواج میکنن فکر میکنن که دیگه از دینداریشون کم شد، چون نمیتونن این موضوع رو جمع کنن که تو همین نسبتی که الان شکل گرفته حقیقت بندگیشون و عشق داره به صحنه میاد. احساس میکنم این یه خلایی حالا قطعا تو آقایونم هست، یعنی تو بعد از ازدواج اینو زیاد میبینیم که بچه‌ها مثلا احساس میکنن که ما دور شدیم، ما دیگه دیندار نیستیم، مثل قبل نیستیم، یا مثلا بچه دار که میشن خیلی شدید میشه این موضوع. به نظرم باید این خرد در زمان هر حادثه‌ای و هر رخدادی برامون یه چیزیه که میتونه ما رو نزدیک کنه به جمع شدن این اتفاق.
روح واژه من توی خیلی من تو فارابی که کم خوندم، توی ابن سینام که یک کمی خوندم، این حکمت عرشی را من یادم نمیاد واژه اونا باشه. این خیلی واژه عجیبیه. تو صدرا دیدن که خیلی لغت خیلی عجیبه. حکمت عرشی، شما تو حکمت متبادر به اندیشیدن میشید دیگه. خب عرشی بودنش کجا بود؟ سودم رد شده. ما چندین و چند جناب صدرا بفرمان حکمت اون عرشیه و بعد شروع میکنن این بحثی که میکنن. ما میتونیم عقلانی برخورد کنیم، ولی بابا حکمت عرشی گفتن، چرا ما جمعش نکنیم؟ حکمت عرشی بودن پد این جملایی که ایشون ذیل حکمت عرشی گفته است را ما هم به عنوان حکمت عرشی ببینیم. بعد نیست رو اینم فکر کنیم که وقت شاید اون نگرانی هم که این دوگانگی بین عقل و عشق نمیذاره که ما در یه جا حاضر باشیم. خود صدرا گویا متوجه این مسئله بوده است. خب بفرمایید. غزل
بسم الله الرحمن الرحیم. گفت صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. گل بخندید که از راست نرنجیم، ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت.
ما مشکلمون همین جاست، خیلی یا اینیم یا اون. خیلی عجیبه.
گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل، ای بسا در که به نوک مژه ات باید سفت. ای بسا در که به
نوک، بله،
نوک مژه ات باید سفت. نوک مجعت،
بله،
تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد، هر که خاک در میخانه به رخسار نرفت. در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا، زلف سنبل به نسیم سحری می آشفت. گفتم ای مسند جمجام جهان بینت کو، گفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت. سخن عشق نه آن است که آید به زبان، سخن عشق نه آن است که آید به زبان. ساقیا میده و کوتاه کنین گفت شنو.
همون سیره است، نماده.
اشک حافظ خرد و صبر به دریا انداخت، چه کند سوز غم عشق نیارسته نهفت.
خرد و صبر، یعنی دیگه آقا صبرم، یعنی من عقل به صبر اینجا عقل مداریست و خیلی منظم بودن نمیشه. خیلی بیت خوبیه. و صلی الله علی محمد و آله.